أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی در معاملات بود. گفتیم که نهی در معاملات سه صورت می تواند داشته باشد. صورت اول آنجایی که نهی از سبب باشد. مراد از سبب همان صیغه عقد است. این صورت اول رو بحث کردیم. رسیدیم به صورت دوم، اونجایی که نهی در معامله از مسبب باشد. مسبب یعنی نتیجت العقد. ما در هر معامله ای یک عقد و صیغه داریم و یک نتیجه اون عقد و صیغه هست. حالا در صورت دوم بحث بران است که اگر نهی از مسبب باشد، آیا این نهی از مسبب موجب فساد معامله می شود یا نمی شود؟ عرض کردیم که مثال این مسئله مانند نهی شارع از بیع مصحف شریف به کافر هست، یا نهی از بیع عبد مسلمان به شخص کافر. در این دو مورد نهی از مسبب، یعنی صرف عقد و صیغه مشکلی ندارد، بلکه اون مالکیت و سلطنت کافر که نتیجه عقد است او مشکل دارد، که عبد بخواهد مالک مصحف شریف، کافر بخواهد مالک مصحف شریف بشود، یا بخواهد اون کافر مالک عبد مسلمان بشود. این مثال مسئله ماست. گفتیم در مسئله دو قول وجود دارد. یکی قول مشهوره که فرمودند نهی از سبب موجب بطلان معامله نمی شود. پس اگر کافر فرمود، این اگر شارع مقدس بفرماید که این مصحف شریف را به کافر نفروشید، یک شخصی هم آمد و اون مصحف را به کافر فروخ، معاملش صحیحه. مشهور اینو میگه، معامله صحیحه. نهایتاً کافر را اجبار میکنن که باید اون قرآن رو شما به شخص مسلمان بفروشی. معامله میشود معامله صحیح، ولی اجبار میشود بر این که اون قرآن کریم رو بفروشد به شخص مسلمانی. این نظر مشهوره. در برابر نظر مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علی که قائل به بطلان شده اند، فرموده اند که نهی از سبب موجب بطلان معامله می شود، لذا فروختن قرآن به شخص کافر از اول اصلا باطله. مختار ما همین قول دوم بود، فرمایش محقق نائینی. در جلسه گذشته عرض کردیم که در اینجا برای قول دوم سه دلیل وجود دارد. دلیل قول اول را گفتیم، نقد و مناقشه اش را هم بیان کردیم، رسیدیم به دلیل قول دوم، گفتیم که سه دلیل وجود دارد. دو دلیلش را تحت عنوان تقیید و انطباق قبلا بیان کردیم، و اما دلیل سوم استدلال محقق ناینی است که الان ان شاء الله برای عزیزان عرض خواهم کرد و بحث امروز ما از اینجا آغاز می شود. محقق ناینی برای اثبات بطلان این معامله دلیلی را ذکر کرده است به نام مهجوریت شرعیه. مهجوریت شرعیه، استدلال محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه سه تا مقدمه دارد که به این سه مقدمه اگر توجه کنیم بیان ایشان انشاءالله روشن خواهد شد. مقدمه اولا، محقق ناینی می فرماید هر معامله ای برای آنکه صحیح باشد سه شرط لازم دارد. هر معامله ای برای آنکه صحیح باشد سه شرط لازم دارد. یک، شرط اول این که اون عاقد مالک باشد یا از طرف مالک مأذون باشد یا آنکه ولی اون شخص باشد. کسی که میخواهد مثلا عقد بیع انجام بده یا باید مالک اون مبیع باشه یا اینکه مأذون از طرف مالک یعنی وکیل او باشه و یا اینکه ولی اون مالک باشد. خب این شرط اول که روشنه. دو، شرط دوم فرمودن این است که اون کسی که میخواهد عقد را بخواند که مالکه، از نظر شرعی نباید مهجور باشه. مهجور به اون مالکی میگن که مالک هست اما ممنوع از تصرفه، حق تصرف در مال خودش رو نداره. کس سفیه ول مفلس، کسی که سفیهه یعنی ادراک اقتصادی نداره، مال داره، از پدرش ارث فراوانی هم بهش رسیده، اما راه هزینه کردن و درست خرج کردن رو بلد نیست، یعنی اون فکر اقتصادی نداره. فکر اقتصادی یعنی همون فکر اقتصادی معمولی ها، نه اینکه حالا تولید ثروت بکنه، نه، یعنی اون حد نصاب اولیه برای معامله رو نداره. مثلا فرض کنید وقتی که میره یک شکلاتی بخره که مثلا فرض کنید قیمتش 100 تومان هست، اگر فروشنده بگه 1000 تومان بده 1000 تومان رو میده، 10000 تومان بده 10000 تومان رو میده. متوجه نمیشه که این جنس را الان داره گران میخره. اینو بهش میگن سفیه. خب سفیه مهجور از تصرفه، نمیتونه، مالک هست ولی نمیتونه، بنابراین عقدم نمیتونه بخونه. مثال دوم برای مهجوریت مفلسه. مفلس یعنی اون کسی که حکم به ورشکستگی او شده، یعنی دادگاه صالح حکم داده است که این آقا بدهی های او از اموال او بیشتره. این آقا مالک اموالش هست اما حق تصرف در اون اموال رو نداره، بلکه اموال او متعلق حق دویان یعنی طلبکارانه. اگه ماشینی داره، اگر خانه ای داره، اگر مغازه ای داره، در اون مغازه فرض کنید که اجناسی داره، هیچ کدام از اینها رو حق نداره خرید و فروش بکنه. باید اینها بر اساس تقسیم بین طلبکاران خودش به اونها داده بشه و این ولو مالک هست اما حق تصرف نداره. اینو بهش میگیم مهجوریت. اینم شرط دوم. و اما شرط سوم، برای صحت معامله مرحوم نائینی میفرمایند عبارت است از این که این معامله به وسیله یک عقد معتبر از سوی عقلا و شارع اجرا بشه. پس انشاء میخواد، یک انشاء معتبر که هم عند العقلا معتبر باشد و هم عند الشارع. اگر این سه تا شرط با هم جمع شد، در این صورت اون معامله صحیحه. ولیکن اگر هر کدام از این شرطها مختل بشه، اون معامله دیگر قابل قبول نیست. این مقدمه اول در استدلال مرحوم نائینی. دو، مقدمه دوم در استدلال مرحوم نائینی اینه. مرحوم نائینی می‌فرمایند که اگر شارع از یک مسببی نهی کرد، فرمود مالکیت کافر نسبت به اون عبد مسلمان محقق، یعنی منهیون عنه، مبغوض شارعه، اگر شارع مقدس از مالکیت کافر نسبت به قرآن کریم نهی کرده، محقق نائینی می‌فرمایند لازمش این است که مالک قرآن انشاء نکند، چون نهی کرده دیگه، نهی کرده از مالکیت کافر نسبت به مصحف شریف. این نهی معناش چیه؟ یعنی ای کسی که مالک قرآن هستی، شما انشاء مالکیت نسبت به این قرآن برای کافر ما انجام نده. معناش این میشه دیگه، نهی از مالکیت کافر نسبت به قرآن کریم معنای او اینه که اون آقای مسلمانی که مالک قرآن کریم هست نباید این انشاء رو انجام بده که تملیک کند قرآن خودش رو به شخص کافر در برابر اون ثمن. معنای نه اینه، یعنی جلوگیری از انشاءه. میگه شما نباید انشاء کنی. وقتی میگه کافر نباید مالک عبد مسلمان بشه، کافر نباید مالک مصحف شریف بشه، معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی نباید اون مالک قرآن و اون مالک عبد انشاء کند مالکیت این قرآن و اون عبد مسلمان را برای شخص کافر. پس معنای نهی از مسبب عبارت است از نهی از انشائی که این مسببه نتیجه همین انشاء. اینم مقدمه دوم. سه، مقدمه سوم اینه که محقق نائینی می‌فرماید نهی از انشاء مالکیت موجب محجوریت میشه. یعنی اون مالک قرآن کریم در این تصرف که بخواهد این قرآن را به تملیک کافر در بیاورد، از طرف شارع محجور شده، سلطنتش رو شارع گرفته. وقتی که شارع سلطنتش رو گرفته، اون شرطی که گفتیم در مقدمه اول که یکی از شرایط صحت معامله که مالک مهجور نباشه. با این نهی شارع مالک قرآن مهجور میشه، یعنی حق چنین تصرفی نداره. تصرف های دیگه اشکال نداره، قرآن را هدیه کنه به یه شخصی اشکال نداره، قرآن را فرض بفرمایید که بفروشد به مسلمانی اشکال نداره، اما در خصوص فروش قرآن کریم نسبت به شخص کافر وقتی شارع نهی کرده، یعنی آقای مالک مسلمان شما نسبت به این تصرف خاص مهجوری، حق نداری چنین تصرفی انجام بدی. مهجور که شد، اون شرط صحت معامله که ستا بود، شرط دومش این بود که مهجور نباشه، این الان میشه مهجور. وقتی که مهجور شد معامله باطله. پس بطلان معامله بر اساس مهجوریت شرعیه است، چون وقتی که شارع نهی میکنه و میفرماید این قرآن رو به شخص کافر نفروشید، نهی میکنه از بیع مصحف، معنای این نهی چیه؟ یعنی جلوی این انشاء را میگیره، جلوی این انشاء را میگیره، یعنی اون مالک قرآن که آقای مسلمونیه میخواد این قرآن رو به کافر بفروشه، شارع وقتی نهی میکنه یعنی انشاء نکن. انشاء نکن یعنی چی؟ یعنی تو مهجوری، حق چنین تصرفی را در مال خودت، ولو این قرآن ملک شما هست، ولو این عبد مسلمان ملک شما هست، اما شما حق نداری که این تصرف خاص رو که فروختن به شخص کافره، این تصرف خاص رو حق نداری انجام بدی. حق نداری یعنی چی؟ یعنی مهجور شدی. خب گفتیم اگر مالک مهجور باشه معاملش باطله، نمیتونه تصرف کنه، مثل همون مفلسه، مثل همون سفیهه. همه فقها فرمودن که تصرفات مفلس و سفیه در اموال خودشون همش باطله، هیچ کدام از اینها از نظر شرعی قابل قبول نیست. بس نتیجه این میشه که این معامله میشه باطل. این استدلالی است که در اینجا محقق نائینی رضوان الله تعالی علی بیان فرموده. پس بنابراین نتیجه این میشه که نهی از مسبب موجب جلوگیری از انشاء میشه، جلوگیری از انشاء موجب مهجوریت میشه، و هر کسی نسبت به تصرفی اگر مهجور باشد اون تصرفش باطله، اون تصرف رو اگر انجام بده اثری بر او مترتب نمی شود و این هم باطل می شود. و علی هذا الاساس پس بنابراین نتیجه می گیریم که نهی از مسبب موجب مهجوریت، و هر کسی که مهجور باشد معامله او باطل خواهد بود. خب این هم دلیل سومی که در اینجا بیان شده. خب حالا که این سه تا دلیل روشن شد، یک مؤیدی هم در اینجا از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ذکر شده، که مرحوم شیخ نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان یک مؤیدی بیان کرده. توضیح این مطلب این است که مرحوم شیخ حاصل بیانشون به یک استبعاد برمیگرده. استبعاد، استبعاد یعنی چنین چیزی بعیده. استبعاد رو بزرگان میگن دلیل نمیشه، اما مؤید میتواند باشه. خب این استبعاد چیه؟ اینه، مرحوم شیخ فرمودن که اگر ما بگوییم این معامله صحیح و نهی از مسبب موجب بطلان نمی شود، خب وقتی که این معامله صحیح شد لازمش این میشه که کافر مالک اون قرآن میشه، مالک اون عبد مسلمان میشه. از طرفی طبق ادله کافر نباید تسلط بر قرآن داشته باشه و نباید تسلط بر عبد مسلمان داشته باشه. خب وقتی که کافر نباید تسلط داشته باشه، ما چه کار میکنیم؟ کافر رو باید مجبور کنیم که برو قرآن رو به یه شخص مسلمان بفروش، برو عبد مسلمان رو به یک شخص مسلمان دیگری بفروش، چون کافر نمیتونه مسلط بر اینها باشه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هرگز بر کفار نسبت به مؤمنان تسلطی قرار نمیدهد. خب حالا روایات هم در این زمینه داریم. خب اگه ما بگیم این معامله صحیحه، بعدش باید اون کافر رو مجبور کنیم که برو اینو بفروش. مرحوم شیخ میفرماید این خیلی بعید است از شارع که یه معامله ای را امضا کنه و بعد نگذارد که اون نتیجه معامله در دست مالک قرار بگیره. یعنی از این طرف بگه صحیحه، از اون طرف بگه واجب است که تو بری بفروشی. خب این چه کاری است که انجام بده؟ و از اول بگو که صحیح نیست. یعنی در واقع شارع مقدس نظرش اینه که قرآن کریم و اون عبد مسلمان در دست کافر نباید باشه. خب از اول بیاد بگه آقا معامله باطله، بیاد بگه نه معامله صحیحه ولی کافر مجبورش کنه که بره بفروشه. خب لقمه را چرا دور سر خودم بگردانیم و بخوریم؟ این لقمه را میشه مستقیم بذاری در دهان، میشه دور سر بگردانی بذاری در دهان. فرموده خیلی از حکمت شارع مقدس بعیده که اگر واقعا این مسبب را قبول نداره، این مسبب مبغوز این هست، معامله را تصحیح کنه، امضا کنه، بعد بگه آقا از اون ور تو مجبوری که بری این رو بفروشی. این بچه عقلایی پیدا نمی کنه، چون می دانید که این معاملات باید جنبه عقلایی داشته باشه. از نظر عقلا چنین کاری شایسته نیست که ما بیایم بگیم آقا این معامله صحیحه ولی شما هم نمیتونی که این متاع نگهداری، مجبورش کنیم که بفروشه. خب چرا از اول بگیم صحیح؟ از اول بگیم باطله که اون بنده خدا هم اقدام بر این معامله نکنه و بعدم ما هم او را اجبارش نکنیم. پس بنابراین مرحوم شیخ این رو به عنوان یک استبعاد مطرح میکنه. میفرماید به نظر ما خیلی بعید است که شارع مقدس مسببی را که قبول ندارد و مبغوض او هست سببش را جعل کنه. یعنی اون صیغه را جعل کنه، معامله را هم امضا کنه، معامله هم منعقد بشه، بعد بگه آقای کافر حتما باید بری و این را بفروشی، مجبورش کند بفروش. هادا خلاف الحکمت العقلائیه فی المعاملات، برخلافه. معاملات هم که عزیزان میدونید یک امر تعبدی که نیست که بگیم شاید یه ملاکی توش وجود داره ما نمیفهمیم. نه، معاملات یه امور عقلاییست. کجای عالم عقلا اقدام بر این عمل میکنن که یک معامله ای که نتیجه او مطلوب نیست او رو امضا کنن، او را معتبر بدانن، بعد اون شخصی که بهش منتقل شده یک لحظه هم تو دستش نگه ندارن، بگن همون لحظه باید این رو ببری و بله بفروشی به شخص مسلمان. خب ببینید این خیلی طبعات بعیدی داره. درسته که استبعاد دلیل نیست، ولی برخی از استبعادها واقعا با مذاق شارع، شارع حکیم مناسب نیست. الان مثلا فرض کنید که ما بگیم این معامله صحیح هست، این بیع عبد مسلمان به شخص کافر صحیح هست، ولی خب یک لحظه کافر نباید بر او تسلط داشته باشه. یعنی وقتی که شما گفتی بیع تو، کافر هم گفت قبل تو، تای قبل تو که تموم شد در ثانیه بعد باید بلافاصله اینو بفروشه. حالا آمد یک مشتری پیدا نشد، خب باید یه وقت میری یک روز دو روز اینطور نیست که مشتری همونجا وایساده باشه که. حالا چند روز این عبد در اختیار این کافره. حالا بگیم مثلا فرض کنید که این کافر اینو نگه داره، امر و نهیش نکنه، خب از اونور باید آب و غذا، خب میگه من هزینه این آقا رو بدم ازشم استفاده نکنم، خب این به ضرر منه. ممکنه مدتی طول بکشه تا یک مسلمانی حاضر بشه بخواد اینو بخره، اینطور نیست که همونجا وایساده. خب ما این پیامدها رو چکار کنیم؟ بگیم آقا شما هزینه این عبدو بده و از این عبد هیچ استفاده ای نکن. میگه آقا این چه قانونی شما گذاشتید؟ خب از اول میگفتید که ما مالک نیستیم، ما خیالمون راحت باشه، ما رو در یک دست اندازی انداختین، الان میگید معاملت صحیحه، حالا برو اینو بفروش. خب من از کجا مشتری پیدا کنم؟ مشتری هم که پیدا نشد چند وقتی که دست منه، خب بالاخره این غذا میخواد، خوراک میخواد، جا میخواد، پوشاک میخواد، همه این هزینه ها رو من باید تأمین کنم. و از اون طرف هم که اسلام اجازه نمیده که کافر از بنده مسلمان استفاده کنه، بس این آقا بخور و بخواب و منم هزینه شو بدم، هیچ استفاده هم ازش نبرم. بعد اون میگه عجب اسلام چه دینیه، چرا اینجوریه؟ این استبعادها و پیامدها یعنی خیلی شایسته و جالب هست که فقیه به پیامدهای اون نظر فقهی خودش هم باید توجه داشته باشه که اگر ما این نظر فقهی را دادیم در عرصه اجتماعی پیامدهای مثبتش چیه، پیامدهای منفیش چیه. عرض کردم چون بحث معاملاته، بحث عبادات، چون اگر در عبادات باشه با توجه به این که ما به ملاکات عبادات دسترسی نداریم، هر چیزی ولو خلاف نظر عقلایی باشه میپذیریم، چون اونجا عقلا طریقی برای اون مسئله ندارن. اما در ابواب معاملات که همه اینها بر اساس ارتکازات عقلایی است و شارع مقدس در معاملات جنبه تأسیسی ندارد بلکه جنبه امضایی دارد، این استبعادی که مرحوم شیخ فرمودن به نظر میرسه که استبعاد جالبی هست. حالا بعضی ها میگن خب استبعاد دلیل نیست، درسته، ولی مؤید خیلی خوبی میتونه باشه که مسئله رو تأیید کنه که با وجود نهی از مسبب اگر شارع این معامله رو امضا کنه، بعد پیامد و نتیجه او چیه؟ پیامدش این که میگه آی کافر سری برو اینو بفروش، یک لحظه نباید تو دستت نگه داری. خب آخه این چه خاصیتی داره؟ این چه اثر، این چه معامله‌ایه که این نمیتواند همین تای قبل تو که تموم شد باید تو بازار باشه و عبدشو بخواد بفروشه؟ و بنابراین در این صورت چه بسا هم مشتری برای او پیدا نشه و نتواند او رو بفروشه، چه بسا افرادی متوجه بشن که این آقا مجبوره باید این عبد رو بفروشه، به قیمت ازش نخرن، بالاخره بازار همینه دیگه. وقتی که متوجه بشن که این آقا باید این مالش رو بفروشه و نمیتونه نگه داره، تو سر جنسش میزنن. بنابراین این عبد رو به هر قیمتی خریده، ممکنه به نصف قیمت ازش بخوام بخرم، اینا مجبور باید بفروشه، خب متضرر میشه. خب همه اینها نتیجه این میشه که دین مقدس اسلام که بر اساس حکمته و در معاملات بر اساس ضوابط عقلایی است، چنین معامله ای نمیتواند با حکمت عقلایی همخوانی داشته باشه. خب در اینجا بحث ما در صورت دوم هم تمام شد و نتیجه آن شد که اگر نهی در معامله به نحو نهی از مسبب باشد، آن معامله باطل خواهد بود. خب میماند انشاءالله صورت سوم، نهی از تسبب، که انشاءالله در جلسه آینده او را بحث خواهیم کرد. خب در آستانه تسعید شریف مبعث رسول گرامی اسلام هستیم که از بزرگترین اعیاد اسلامی برای امت اسلام است. این میلاد مسعود رو پیشاپیش به همه شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و انشاءالله امیدواریم که از هر جهت بتوانیم از این فرصت پیش آمده و این روز عزیز بهترین بهره‌ها و استفاده‌های معنوی را داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.